بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در این بود که الدلالتو تابعتون للاراده، یا اینکه دلالت تابع اراده نیست. در این بحث ما اگر خودمون بودیم این بحث رو اصلا مطرح نمی کردیم، یعنی می گفتیم این بحث فایده ای نداره و نیازی نیست که این بحث رو مطرح کنیم. ولیکن چون مرحوم آخوند در کفایه مطرح فرموده و علما هم آمدن در حاشیه کفایه مطرح کردن، مثل مرحوم محقق خویی، مرحوم نعینی، دیگران همه اومدن این بحث رو بالاخره بحث کردن، لذا ما هم برای این که بگیم این بحث مفید نیست نمیتونیم به صورت کلی الان من به شما بگم این بحث فایده نداره. شما میگید خب چرا فایده نداره؟ بعد همینو باید بیاییم بیان بکنیم و بعد برای شما توضیح بدیم که این بحث مفید نیست. درسته که بحث مفیدی نیست، ولی اثبات این که این مفید نیست خودش احتیاج به بیان این مطلب داره. یعنی باید اول ما خوب بفهمیم بحث رو، بعد ببینیم آیا نزاع لفظیه یا لفظی نیست، آیا این بحث فایده ای داره یا نداره. این نیاز داره بالاخره به اینکه شما الان یه جا میخواید سخنرانی کنید میگید مثلا بعضی از مباحث اصولی خیلی به درد نمیخوره، یه مرتبه یه مثال به شما میگن بزنید، مثلا یکی از مثالهایی که میتونید بیان بکنید این بحثه. البته اینو کسی میتونه بگه خودش ملا باشه، یعنی بحث رو کاملا دیده باشه، اطرافش رو دیده باشه، کاملا مباحث رو مطرح کرده باشه، بعد بتونه بیاد بگه این بحث اگر نبود بهتر بود، اصلا این بحث رو در کفایه مطرح نمی کردن و روش بحث نمی شود. ولی که چون حالا بحث شده ما به صورت اجمال بحث میکنیم و دلائل دو طرف رو میگیم، بعد ببینیم که چه باید کرد. خب بحث در بحث گذشته فی الجمله مطرح شد که آیا دلالت تابع اراده است یا تابع اراده نیست. دلائلی رو آوردیم در بحث گذشته که دلالت الفاظ ربطی به اراده شما متکلم نداره. متکلم اراده بکنه یا نکنه وقتی میگه زیدون قائمون اون معنا رو میفهمونه، حالا شما اراده کرده باشید یا نکرده باشید. این اراده شما تأثیری در دلالت الفاظ نداره. یکی از دلائلی که در اینجا اقامه شده این است که شما همیشه وقتی اراده شما به معنای مجازیه معنای حقیقی در ذهنش تصور میشه، فهمیده میشه، منتها بعد میرید سراغ معنای مجازی. الان شما میفرمایید رأیتو اسدن یرمی، خب رأیتو میگید چی تو ذهن شما میاد؟ اینکه دیدم. اسدن چی در ذهنتون میاد؟ حیوان مفترس. وقتی یرمی رو که گفت میرید سراغ چی؟ رجل شجاع. پس اول حیوان مفترس تو ذهنتون اومد، دلالت هم کرد، ولی بعد قرینه که آورد یرمی ذهنتون رفت سراغ رجل شجاع. پس دلالت الفاظ بر معانی به اراده شما ربطی نداره، اون قرائن خارجی است که باعث میشه شما از یک عرض کنم بر این که معنایی به معنای دیگری منتقل میشید. اول تو ذهنتون رأیتو اسدن میرید سراغ حیوان مفترس، بعد که میگه یرمی میره سراغ رجل شجاع، اون قرینه است که باعث این معنا شده و الا الفاظ دلالت بر معانی دارن و هیچ ارتباطی به اراده شما نداره. نکته دیگر این است که دلالت مربوط به چیه؟ به وضع واضحه. یعنی واضح یه لفظی رو وضع کرده برای یه معنایی، اون معنا هم موضوع لهه. هزار سال پیش یه لفظی وضع شده برای یک معنایی، اراده شما که میخوای این لفظ رو بعد از هزار سال استعمال بکنید، این ربطی به وضع نداره، نه ربطی به موضوع له نداره. دلالت الفاظ این مربوط به وضع و موضوع لهه. در هزار سال پیش وضع آمده، لفظ اسد رو برای معنای اسد وضع کرده، این شده لفظ و وضع و موضوع له، تمام. این لفظ دیگه دلالت بر اون موضوع له میکنه. هر جا اسد بگن حیوان مفترس به ذهن میاد و دلالت هم میکنه. شما بعد از هزار سال که میخوای بگی رأیت و اسدن یرمی یا اسدن میخوای بگی، الان اراده شما دخالتی در اون وضع نداره. وضع مال هزار سال پیشه، موضوع له مال هزار سال پیشه، اراده شما مال الانه. این اراده شما در حین الاستعمال تأثیری نه در وضع داره نه در موضوع له داره. این میگن تأثیر المتأخر فی المتقدم محال. متأخر در متقدم نمیتونه تأثیر بگذاره مگر در امور اعتباری، و الا در امور تکوینی متأخر متقدم اثر خودش رو کرده و متأخر نمیتونه در متقدم تأثیر بگذاره. نه، اراده واضح 3000 سال پیش بوده. 1000 سال پیش لفظ اسد وضع شد برای حیوان مفترس، تموم شد. وضع داره، موضوع له هم داره، دلالت هم داره. هر جا استعمال بشه این دلالت داره. اراده شما بعد از 1000 سال در اون وضع تأثیر نداره، در اون موضوع له تأثیر نداره. تأثیر نداره در اون وضع. یعنی شما وضع رو نمیتونی عوض کنید، وضع همونه، موضوع هم همونه. استعمال در موقع استعمال، یه موقع شما اراده میکنید حیوان مفترس رو، میگید رأیت و اسدن. یه موقع اراده میکنید رجل شجاع رو، میگید رأیت و اسدن یرمی. اونم مربوط به یرمیه، نه مربوط به اراده شما. چون یرمی دلالت داره بر این که تیر داره میندازه، عقل شما منتقل میشه به این که تیر انداختن مربوط به انسانه. و الا اینطور نیست که اراده شما نقش داشته باشه، همون الفاظن که نقش دارن و میان کاشف از اراده میشن. شما چه اراده رو از علم غیب دارید؟
نه،
میخوام اینم، شما اراده طرف رو از علم غیبتون به دست میارید یا از قرائن به دست میارید؟ از قرائن به دست میارید دیگه. اگه یرمی رو نگفته بود شما چی میفهمیدید؟ حیوان مفترس. چون یرمی رو گفته میفهمید رجل شجاع، بس از ارادش خبر نداری. این کاشف از ارادش. ظواهر الفاظ که میگیم حجته یعنی چی؟ میگیم ظواهر حجته یعنی چی؟ یعنی هر چی ظاهر اراده هم همون طبق همون تعلق گرفته دیگه. ما از اراده علم غیب که نداریم، از اراده بفهمیم در قلبش چه میگذره. ما فقط از همین الفاظ میتونیم استفاده کنیم، بگیم این کلمه معناش اینه، این کلمه معناش اینه، این کلمه معناش اینه. این سه تا کلمه رو کنار هم بگذاری لابد مقصودش اینه. نه دیگه، ببینید ظواهر دلالت بر مراد میکنه، نه اراده نقش نداره. اراده یک چیزیست که بگیم در قلبه. اون اراده قلبی چه تأثیری داره؟ ما فقط از او کشف میکنیم الفاظه که تأثیر گذاره. یعنی شما نگاه میکنید به این نامه، وقف نامه رو میخونید، وقتی وقف نامه رو خوندید میگید این آقا اینجا رو اینجوری وقف کرده طبق این وقف نامه. وصیت نامه رو میخونید میگید طبق این وصیت نامه. قانون اساسی رو میخونید میگید این قانون اساسی اینه. اراده چی بوده؟ خدا میدونه. اونی که در این کلمات و ظواهر کلمات هست برای ما حجته. نه ببینید، اونجایی که میدونیم این مقصودش نیست میگیم این شوخیه. با خیلی جاها میگه من شوخی کردم، اونجا دیگه به درد نمیخوره. ببینید سوال من اینه، اون امر قلبی چگونه در این الفاظ تأثیر گذاره؟ بله شما بیایید با زبان اظهار میکنید من شوخی کردم، دیگه اون دلالت رو میگیرید، میگید من جدی نبوده. بله، اما وقتی این حرف رو نمیزنید، این حرف رو زدید، خب الان خیلی ها تو دادگاه میبرن میگن آقا این نوارش تلفن شماست، این صدای شماست، این حرف شماست، میگه من اینو شوخی کردم، یا مثلا فرض کنید که جدی نبوده. خب اینا ظواهر الفاظه. شما قرآن رو میگید ظواهرش حجته، یعنی چی؟ یعنی ظواهر قرآن، تمام روایات، ظواهر قانون اساسی، وصیت ها، اقاریر، وقف نامه ها، اون چی که در کلمات موجوده شما طبق اون فتوا میدید، میگید وقف نامه اینه و طبق این وقف نامه عمل بشید. اما که ارادش چی بوده ما خبر نداریم. مرده، 50 سال مرده، 100 سال مرده، ما از اراده قلبیش خبر نداریم جز همین الفاظی که الان ما از روش حکم میکنیم. پس ببینید اراده نقشی در دلالت الفاظ نداره. دلیل دیگر این است که وضع عام، موضوع عام، آیا اگر اراده دخیل در دلالت الفاظ باشه وضع عام میشه، موضوع خاص میشه یا نه؟ اینو بعضی ها آمدن گفتن، گفتن اراده باعث جزئیت میشه، وقتی اراده نقش داشته باشه میشه جزئی، اگر اراده نقش نداره میشه عام کلی. البته اینو ما قبول نداریم. چرا؟ چون اراده انسان ممکنه به کلی تعلق گرفته باشه، هر جا که اراده هست حتما جزئی نمیشه. مثلا یه موقعی در قرآن شما میخونید یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها المسلمین، خب اینها عامه، عام هم ممکنه مورد اراده باشه. اراده اون چیزی که مورد اراده هست لازم نیست همیشه خاص باشه، ممکنه عام باشه. پس این که بگید لازمه، این که بگید اراده نقش دارد در دلالت این است که جزئی بشه، این حرف از نظر ما این حرف این ملازمه نیست. بله غالبا وقتی اراده در دلالت نقش داشته باشه و اگر این قول رو قائل بشید این جز باعث جزئیت میشه، چون اراده جزئی میکنه. ولی همه جا اینطور نیست، ممکنه اراده به کل تعلق گرفته باشه، به عموم تعلق گرفته باشه. شما یا ایها الناس که میفرمایید این همه در قرآن داشتید داریم، این اراده به کلی تعلق گرفته، لازم نکرده اراده فقط به جزئیات تعلق بگیره. مرحوم محقق خویی ایشون آمده یه اشکالی کرده، میفرماید الارادتو قید للوضع لا للموضوع له، مثل لحاظ العالی فی الحروف. در حروف یادتون هست که میگفتیم لحاظ، لحاظ عالیه. یعنی چی؟ شما وقتی میگید سرت و من البصرت الی الکوفه، من و الا اگر بدون بصره و کوفه باشه هیچ معنایی نداره. من یعنی چی؟ از اله یعنی چی؟ تا. اما از و اله این خودش به تنهایی معنا نداره، ولی اگر در کنار بصره و کوفه قرار بگیره میگید سرتون من البصره الی الکوفه، خیلی هم معنا پیدا میکنه. لحاظش لحاظ چیه؟ عالیه. لحاظ عالی معناش این چیه؟ یعنی لحاظ استقلالیش معنا نداره. شما هم میگه معنای استقلالی بخواید براش استقلالاً معنایی نداره، ولی و در کنار بصره و کوفه چرا؟ معنای خیلی خوبی هم داره. لحاظش عالیه. این لحاظ عالی که در حروف هست، این قید للوضع لا للموضوع لا، این حرف مرحوم آقای خویی است. محقق خویی میفرمایند که این لحاظ عالی که میگیم حروف لحاظشون عالیه در مقام وضعه، یعنی واضع این چنین اعتبار کرده، اینطور شرط کرده، در مقام وضع با همه مردم سخنرانی کرده، واضع گفته ایها الناس من رو که خواستید استعمال بکنید باید در کنار یک کلمه دیگری باشه، الا رو اگر خواستید استعمال بکنید باید چسبیده به یک کلمه باشه، سرتم من البصره الی الکوفه. اما کلمه الابتدا که همون معنای منه، لحاظش لحاظ استقلالیه. یعنی چی الابتدا؟ الابتدا رو شما میتونی مبتدا قرار بدی، ولی من رو چی؟ نمیتونی مبتدا قرار بدی، با اینکه معنای من همون ابتدایه، ولی لحاظش عالیه، ولی الابتدا لحاظش چیه؟ استقلالیه. این معناش چیه؟ معناش این است که این لحاظ عالی در حروف قید وضعه، نه قید موضوع له. یعنی ممکنه در معنا یه چیزی باشه مثل ابتدا که با معنای من یکیه اما استقلال داره، میتونه مبتدا با الابتدا و خیرون من الانتها مثلا فرض کنید، این میتونه مورد مبتدا واقع بشه، استقلالا مورد توجه قرار بگیره. آیت الله خویی میفرمایند که همونطور که لحاظ عالی قید برای وضع است نه موضوع له، اراده هم قید وضعه نه موضوع له. یعنی چی؟ یعنی واضع در مقام وضع فرموده هر انسانی میخواد حیوان مفترس رو اراده بکند لفظ اسد رو به کار ببرد، موقع وضع اینو گفته، گفته هر کس میخواد حیوان مفترس رو اراده بکند این لفظ رو به کار ببره. این در مقام وضع اراده دخیله، پس اراده قید للوضع. اما این طور نیست که در معنای اسد اراده دخیل باشه در موضوع له. خب اسد یعنی چی؟ یعنی حیوان مفترس، یعنی الحیوان المفترس المراده، یا الحیوان المفترس، الحیوان المفترس، مراده دیگه اینجا نداره. در مقام وضع باید واضع این رو بگه و ایها الناس وقتی میخواید اراده بکنید حیوان مفترس را، اسد رو به کار ببرید. خب این اراده نقش در چی داره؟ در وضع داره، ولی در موضوع له دخالت نداره. یعنی شما معنای اسد حیوان مفترسه، چه مراده باشه چه نباشه این معنای موضوع له وجود داره. خب اینم فرمایش محقق خویی است که فرمایش خوبی است که در اینجا بیان فرمودن. پس دلالت ربطی به اراده نداره، اراده مربوط به وضع هست اما مربوط به موضوع له نیست. خب این فرمایش دقیقی است از مرحوم محقق خویی. مطلب دیگر، وجدان شما، وجدان شما چی میگه؟ آیا در دلالت الفاظ اراده نقش داره یا دلالت الفاظ کاشف از اراده است؟ کاشف از اراده شماست و الا اراده شما نقشی در دلالت الفاظ نداره. خیلی روشنه به نظر ما که اون چی که در قلب ما هست ما وضع میکنیم به خاطر اینکه این الفاظ اون مکنونات قلبی ما رو بتونیم اظهار بکنیم به وسیله الفاظ. شما هر کاری دارید به وسیله الفاظ میایید اظهار میکنید و بیان میکنید، خواسته های خودتون رو بیان میفرمایید. پس این الفاظ کاشف از اراده است، نه اراده نقشی در الفاظ داشته باشه. اون این عنوان داره که شما وقتی این الفاظ رو میگید از اون مخفیاتتون و مکنونات قلبیتون این کشف میکنه. بله، یه جمله میتونیم بگیم که اراده مظهره دلالت بر تأثیر در دلالت داره. یعنی چه اراده مظهره؟ یعنی اراده‌ای که اظهار شده باشه. یه اراده است که تو قلب هیچ کس ازش خبر نداره، یه اراده است که به وسیله قرائن حالیه یا قرائن مقالیه شما اومدید اون رو چیکار کردید؟ اون اراده رو اظهارش کردید. بله، اگر اراده اظهار شده باشه چه با قرائن حالیه چه با قرائن مقالیه، این نقش در دلالت الفاظ چی داره؟ پس ار ارادت المظهره مؤثرتون فی الدلاله، اما ار ارادهی که در قلبه این هیچ تأثیری در دلالت نداره. یه فرمایش آیت الله مکارم دارن که انشالله فردا بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.